بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات شرح حدیث جنود عقل و جهل توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، جلسه 22، 6 آبان ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در مقدمات مباحث عقل بود، تعریف کردیم اهمیتش در روایات مفصل بیان شد، عرض کردیم در نگاه روایی و قرآنی ما، در قرآن و روایات ما، عقل همه چیز یک انسانه، همه ارزش هاست، محل ارزشمندی انسان هاست، انسانیت انسان، شرافت انسان، دین انسان، همه اون به عقل برمیگرده و اساساً فلسفه رسالت انبیا تبلور و بلوغ عقل انسان ها بوده، استخراج دفینه های عقل، فعال کردن عقل، بیدار کردن عقل بوده. پیام های دیگه جنبه قانونی و تدریسی داره. اصلا قرآن عربی نازل شد تا عقل شما بیدار بشه، به معنای کلام روشن، فصیح، مبتنی بر اندیشه و فهم، حرفی گویا، روشن، نه برای اینکه حافظه ها فعال بشه، نه برای اینکه عقل ها در مقام عدم فهم و ایجاد عادت و از این امور و از قبیل این امور سکوت کنن، بپذیرن، برای اینکه این فهم بیدار بشه. فلسفه رسالت انبیا و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حتی قرآن عقله. چندین جلسه گذشت، داستان پیدایش رد شد، معنای عقل و تفاوتش با هوش، حافظه و قوای دیگه پیرامون عقل انسان گفته شد. گفتیم نقطه تصمیم گیریه عقل، اون مرکز تصمیم گیری و سرنوشت سازی است و محل تولد سعادت و شقاوت، قوت و ضعف عقل. هر کی بدبخت شده عقلش مشکل داشته، به عقل نرسیده، عاقل نبوده. ما عاقل بدبخت نداشتیم و نخواهیم داشت. هیچ وقت عاقل بدبخت نمیشه. به این اکتفا نکردیم و گفتیم هیچ وقت غیر عاقل هم خوشبخت نمیشه. هیچ وقت. اگر کسی عقل به دست آورد، هیچ سعادتی از او فوت نشده، و اگر کسی عقل رو از دست داد، هیچ سعادتی رو به دست نیاورده. بعد گفتیم این مفهوم به این عظمت و ارزشمندی یه مقدار تعریفش با آنچه که ما امروز در ادبیات محاورمون به عنوان عقل ازش نام میبریم متفاوته. یه چند جلسه هم از تعریف گذشت و بعد وارد شدیم در علائم عقل. حالا ببینیم چقدر عقل داریم. تا انتهای بس فعال کردن و عوامل بیداری عقل و عوامل از دست دادن عقل، سکر، از شراب حرام تا دنیای معلعونه هیچ چیز حرام نشده الا اینکه سالب عقله، عقلو از آدم میگیره. بیعقلیه که این میشه حرام میدانی یا سالب اصل عقله که این میشه ام الخبائث، آن تلخوش که صوفی ام الخبائثش خان، یعنی عامل ایجاد سکر. هر چیز که مستی بیاره انسان یتجاوز عن حده، حد خودشو دیگه فراموش کنه، شأن خودشو یادش بره که بابا ما رو چه به این حرفا، ما رو چه به این کارا، ما کجا، اینجا کجا. هر چیزی که این حالت رو از انسان بگیره بدترین چیزه. رفیق باشه با تعریف ها، از نشانهای عقل این وقار و ثباتش در واکنش ها به چند چیزی که تو رواد فریاد زدن، اینا رو تکرار کردن. میخوای ببینید عاقله یا نه، ببینید وقتی ثروت به دست آورد همون آدم قبله یا نه، ببینید همونه یا نه. هر چقدر تغییر کرد به همون اندازه نقص عقل داشته. چند چیز تو روایات گفته شد، روایات خیلی زیاد بود، خدا ما رو محروم از معارف اهل بیت نکنه. دستبندی کردیم، گفتیم چند جا به عنوان نقطه های بروز عقل گفته شده. چند نقطه است، یکیش که رأس مطالب ما قرار گرفتیم، قرار دادیم که روایاتش خیلی لسانش خاص بود، مسئله زبان بود، کلام. از نقطه هایی که میتونه انسان میزان عقلشو بسنجه زبانه، که در چند محور روش بحث شد. در چند محور تو روایات گفتن میخوای عقل فرد رو در منطقه گفتاریش رصد کنید، و مهمم اینجا بگیم یکی از مهمترین نشانهای عاقل تطبیق قواعد سعادت در خودشه. انسانی که از خودش غافله، غافلترین انسانه. روایات رو دیگران پیاده کردن هنر نیست، علامت بیداری عقل نیست. عاقل اینه که بفهمه که سعادت دیگران دست او نیست، ببخشید بدبختی دیگران و سعادت دیگران دست خودش نیست. اون چی که دست خودشه فقط خودشه، فقط خودشه. اقرا کتابک، به خودت برس، باقی دست تو نیستن. محور دوم تو روایات مسئله رأی و نظر اندیشه است، فکرشه. خیلی روایات این بخش مفصل و متعدده. محور بعدی رفتارهاست، عملکردها. محور بعدی این رفتارها دو سه جوره، رفتارهای خارجی، واکنشها، مقابله ها، پاسخها، که خیلی رو این تاکید شده. خدا رحمت کنه استادمون میگفت هندونه رو میزنن بهش جنسشو میفهمن، آدم هم تقه بزنی جنسش معلوم میشه که تو پره یا تو خالی. واکنش ها، خیلی ها تا موقعی که باشون برخوردی نشده خب درست نشون میدن. چند چیزه، یکی سوال تو ببین چجوری جواب میده، هدیه تو چجوری پاسخ میده، خوبی تو چجوری پاسخ میده، بدی تو چجوری پاسخ میده. اینا تو روایات فریاد زده شده ها که بدانید شما موجودی هستید متأثر از محیط، برید طرف عقلا عقلتون رو بیدار میکنن. قبل از امتحان صدیق و رفیق اصلا با اون معاشرت نکنید. ازدواج میکنه از همه چی سوال میکنه لاعقلش. این آدم اصلا عاقل هست؟ از خیامونش میپرسه، از اسمش میپرسه، حالت شیدایی پیدا میکنه از تناسب اسماء، چه اسم قشنگی مثلا، ولی اصلا از عقل فرد سوال نمیکنه. خدا نکنه رفیق احمق بشه، خدا نکنه همسر احمق بشه، خدا نکنه زندگی ما از تولد تا مرگ تو شهر احمقا رقم بخوره. پناه بر خدا، هیچ چی گیر آدم نمیاد. دستور دادن اینا رو جمع کنید کنار هم، اینا شما رو فعال میکنن، با وجود شما تعامل میکنن. هر کسی کنار شماست با تعامل داره یه دستگاه شما رو فعال میکنه و دستگاه دیگر رو داره خاموش میکنه. احساسات شما و انگیزه های شما رو داره تغییر میده. اینا رو بسنجید. اصلی ترین چیزی هم که گفتن بسنجید عقلشونه. حتی دین گفته نشده ها، اصلا دین عقله، مکرر در روایات گفته شده دین عقل. دین روش و آیین انتخاب و نقطه کانونی تفکر انسانه. سبک دینداری معنای عقل دینیه، معنای جمود در ظواهر معنای ضعف عقله، معنای وسواس در معانی هم معنای عدم ثبات عقله. عقل این آدم ثبات نداره، رفت و برگشت میکنه در مفاهیم، هیچ منطقه روشنی نداره برای زندگیش. چون میترسم صحبت دستم خارج بشه برمیگردم. واکنش های خاص تو روایات گفته شده، اینا نشانه های عقله. بعد که با این ابزارها سنجیدیم، خودم رو عرض میکنم، فهمیدیم نقصی در عقلمون هست، بحث بعدی معالجه هست که حالا عقل رو چجوری معالج کنیم و اصلا درمان داره. در بعضی روایات داره که حمق درمان نداره، با دانش میگن علم غیر از عقله. بهرمند از دانش عاقله، علمی که به جهل در جاهل در روایت گفتیم دو تا معنا داره، یه جاهلی در مقابل عالم داریم، این بخشیده شده است، کسی که نمیدونست، یه جاهلی در مقابل عاقل داریم، این شقاوت، این بخشیده شده نیست. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، این معنای جهل نیست، این معنای بیعقلیه، بیدینیه، نه اون بیعقلیه به معنای بیدینیست. چجوری میشه بیدارش کرد؟ بحث بعدیه. خب مرور کنیم مباحثی در مورد زبان گفتیم. اول نقطه‌ای که تو روایات خیلی روش تاکید شده در بحث زبان به عنوان نشان عقل، کم سخنی است، طویل الصمت. عاقل سکوتش طولانیه، به این راحتی ها حرف نمیزنه. دلایل متعددی هم تو روایت براش گفتن. فهم از عواقب سخن گفته شده. عاقل چون میفهمه گفته مسئولیته، عاقل میفهمه گفته عمله. دیدید بعضیا یه چیزی میگن بعد میگیم چه حرفی بودی زدی، میگه خب یه حرفی زدیم. این عقل شیراد داره، فیال میکنه یه حرفی زدیم یعنی کاری نکردیم. همه یه سرنوشت انسان تو حرفوشه، حرف نظام تفکره. قرآن در سرنوشت اقوام در کلمه آیه قبل از آیه عذاب یه کلمه میگه، میگه اینو گفتن فأخذنا، چون اینو گفتن ما گرفتیم. قارون چی گفت؟ قال اوتیتو علی علم من اندی، میگه چون گفت من فخسفنا بداره. اون خانه مستحکمی که گمان میکرد همه داشته هاشه. اون قلعه مستحکمی که تصورش بود قرار میگرفت، دیدید بعضیا یه جایی قرار میگیرن احساس استقرار میکنن، اون قلعه مستحکمش رو فخسف نازیرش رو خالی کردیم، چون گفت من، گفت من. همینا به تعبیر دقیق تر ریشه تمام رفتارهای ما قولهای ماست، قولهای ما باورهای قلبی ماست، ایمان ماست. قولو لا اله الا الله تفلحو. اگه قائل شدید، کلام لهو نه، سهو نه، اون کلامی که واقعی داری میگی معنای زندگیت، کلام معنای زندگی. عاقل به این راحتی حرف نمیزنه که، تو موضوعات اظهار نظر نمیکنه که، جوانب مسئله رو میبینه. از اینجا گفتن سکوت نشانه عقله. خدا رحمت کنه، میفرمودن که ببینید چقدر ساکت، همون اندازه عمق عقل داره، به همون اندازه عمق اندیشه داره. خصوصا در مجالس محاورات عادی که منطقی برای گفتمان وجود نداره، هر کی از یه زاویه شروع میکنه حرف میزنه. الذین هم یه داستانی مشهوره که همه شنیدید، گفت اولی تو نماز حرف زد، دومی تو نماز بهش گفت تو نماز حرف بزنی نمازت باطل میشه، سومی شنید گفت الحمدلله من حرف نزدم. داستان مشهوریه. تطبیق میکردن به صلات دائم. گفتن صلات دائم یعنی چی؟ اولیاء خدا کسانی هستن که دائم الصلاتن، تو نماز حرف نمیزنن. بعد میگفتن این سه تا داستان، سه تا آدم، همون آدمایی هن که تو مجالس محاوره اونو، یکی حرف میزنه، یکی برمیگرده بحث میکنه که چرا حرف میزنی، اینم باز حرف زد. گو سومی هم به بغلی نگاه میکنه میگه الحمدلله ما تو این بحثا وارد نمیشی، اینم حرف زد. سخن معنای جمع‌بندیه، عاقل به جمع‌بندی نرسیده. عاقل در مقام حیرت تماشای حقایق پیرامونشه که چی داره میشه، چی شد، از کجا شروع شد، چه اتفاقی داره میافته. اونقدر ادامه میدادن این معنا رو، میگفتن سخن فقط حق خداست، فقط او حق داره حرف بزنه، ما وظیفمون استماعه. امام صادق علیه السلام در نصایح اصحاب خودش یه روایت مفصلی داره، در اون روایت میفرماید که قدیمی‌ها، پیشینیان، برای اینکه کسی رو ببینن به درد علم میخوره یا نمیخوره، اول درسی که اساتید میدادن درس سکوت میدادن، 10 سنین، 10 سال او رو وادار به سکوت میکردن، عقل فعال شه، عقل بیدار شه. این قدرت الهی برای فهمیدن بیدار بشه. مزاح میکنم شما رو، برادر خودم فرض کردم، عذرخواهی میکنم. اول علامت مستی دوتاست، پرحرفی و عربده، لاف و حرف مفت. پرحرفی همیشه همینه، همیشه همینه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای ضیاآبادی رحمت الله علیه و بعضی از اساتیدی که خدا توفیق داد ما کنار اینها بودیم، ثقل سکوتشو از فاصله ما حس میکردیم که یک دنیا این آدم توش قوقاست. یه سلام گرم میرفت تو سکوت، میرفت تو سکوت. یک ذره کبر و اعراض از انسانهای پیرامونی نداشت، به اندک حرکتی که متوجه میشد فردی با او کار کنه با تمام وجود استقبال میکرد، اما تا از مردم آزاد میشد و از مسئولیت ها فارغ میشد، انگار وارد یک عالم عمیق و بسیار پر سخنی به نام سکوت وارد میشد. میفرمودن یک کسی از سکوت استفاده نکنه، از کلام محال استفاده کن، محال استفاده کن. اگر کسی در خلوت نفهمه، در جلوت و شلوغی ها میخواد چیزی بفهمه، محال بفهمه، اصلا چیزی ممکن نیست. لذا میفرمودن بزرگترین نشانه، بلکه ادامه خواهیم داد چون حقایق مفهومی بعضن تمایزاتی که در علوم عادی و مادی در سرفصل ها دارن عناوین مفهومی ندارن، هم نشانه است هم عامل بیداری. سکوت صرفا نشانه نیست، اصلا یه راه اکتسابه. از سمتو بابون من ابواب الحکمه، حکمت اون علم کثیره، اون علم عمیقه، اون علم سیال و منتشره. بابی از بابهای حکمت سکوت. دومیشم میگفتن استماع، حسن استماع. بعد میگفتن این دومی هم بعد این اولیه. اومد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، از کرد یا رسول الله مل علم، علم چیه؟ از فرمود از سمت سکوت، سکوت الانصات. همین آیه که اول قرائت کردم، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن اومده عقل شما رو بیدار کنه، فعال کنه. خب چیکار کنیم؟ آداب تلاوت نه کنید. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا و انصتوا، دو تا کلمه تأکیدی، همش دستور به سکوته، لعلکم ترحمون. اگه میخواین بهره مندیتون از قرآن، ما هو و شفا و رحمتون للمؤمنین، قرآن کتاب شفا و رحمته. اگه میخواین از قرآن رحمت برداشت کنید چیکار کنید؟ سکوت کنید، سکوت کنید. حسن بهشت گفت یعنی سرزمین سکوت، الا غیلن سلامن سلام. اصلا حرفی نیست، هیاهو نیست، هرچه هست سلم و تسلیمه، سرصدا نیست. جهنم شلوغ، هیاهوه، سرصداست. در آداب مسجد ببینید، در آداب تلاوت ببینید. یکی از چیزایی که در اماکن خاص که ما بهش میگیم اماکن رشد، بیداری، هوشیاری، شدید مورد تأکید قرار گرفته، سکوت، 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 آرامش ذهنی تا بیدار بشه، تا این عقل فعال بشه. مهمترین نکته ای که در بحث علامت عقل تو روایت گفته شده در محور زبان، کم سخنی، سکوت، سکوت، سکوت. تا بعد حالا حرف زد الا خیرا. نکته آخرم عرض بکنم، تو مطلب زیاد آخر امروز ماها، و الا اگه کسی بگه آخری مطلبی که تو روایت گفته شده اینه، یه خود عجله کرده در سخن، حرف دقیقی نیست این حرف. آخر مطلبی که برای این جلسه بگیم، نشانه قوت ضبط نفس، چون میدونید گفتیم دشمن عقل یک چیز بیشتر نیست، نفس و هوای نفس. عقل قدرت مقابله با تبایع و قرائز و خواهش‌ها و امیال، عقل اینه اساسش، که بر اساس معرفت و شناخت یک و قدرت بر نفس میتونه ضبط نفس کنه، نفس رو نگه داره. میگن اونجایی که انسان ضبط نفسش خودشو نشون میده سه محوره: یک، عالم خارج، که گفت پایین ترین درجه عقل اینه که انسان بتونه رفتارش کنترل کنه. دو، بماند سه، بالاترین قدرت عقل این که انسان بتونه قلب و دلشو امساک کنه، تو دلش هم غلط و نخواد، نخواد. وقتی فهمید این درسته، نخواد خلاف این بشه. وقتی فهمید که اونی که خدا میده درست ترینه، غیر اونو نخواد. این اوج عقل. وسطش کجاست؟ میگن جایی که بتونه انسان زبونش رو نگه داره، چون زبان در اعضا عجولترین عضوه. انسان ها هر کاری میخوان بکنن اول میگن. از دست کسی عصبانی بشه اگه خواهد واکنشی نشون بده، اولین واکنش واکنش چیه؟ گفتاریه. لذا میگن سکوت و امساک از کلام علامت غلبه عقل بر نفس، که میتونه حرف نزنه. قدیم باز شوخی میکردن، میگفتن اگه تونستی حرف نزنی، اگه تونستی جواب ندی، علامت قوت عقل. یه صلوات بفرستی. بعد از این محور در روایات یه مقدار اعاده مطلب تکرار شد، عذرخواهی میکنم چون خیلی تاکید میکردن، مثلا دستور سکوت میدادن. یکی از روزه ها در ادیان روزه سکوت بوده. در آیین مسیحیت بنی اسرائیل این امساک از طعامی که ما در ماه رمضان داریم، اینا روزه صمت میگرفتن. در آیین ما چون مسائل اجتماعی و رسیدگی به امور مؤمنین بسیارش با زبان انجام میشه، این روزه نسخ شده، حرامه، تشریعش برداشته شده، مخصوص به بنی اسرائیل بوده به دلایلی که مجال بحثش اینجا نیست. اما در آیین ما سکوت به عنوان یک دستور اخلاقی، الا به ضروره، الا به قضای حاجه، الا کلام مفید فایده داشته باشه. محور دیگه‌ای که در بحث سکوت گفته شده، یه دستوری است که خب میگه چی میگی، کجا میگی، چی جوری میگی. قیود کلام رو وقتی انسان ملاحظه میکنه، میبینه صحبتی بکنه که عارضه نداشته باشه خیلی کمه. وقتی فهمید زبان مسئولیت، کلام مسئولیت، واکنش، تصدیق، لعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به، واکنشه، شرکت، حرف زدی یعنی قاطی شدی، نقل کردی یعنی تایید کردی، تکرار کردی یعنی تو این کلام مصری، تو اینا معنا داره، یه کلمه عادی نیست، یه معنای واضح و روشنیه. وقتی به اینا متوجه میشه دیگه به این راحتی سخن نمیگه، حرف نمیزنه. معنای مشارکت کلام، معنای وارد شدن، شعار، تظاهرات، همراهی کردن، التفات به این جهات باعث میشه انسان عاقل اگه عقلش فعال بشه، اولین نشانش اینه که دیگه لابلای حرفا، صحبتا، حرف زدنش کاملا متفاوت میشه با آدمای معمولی، کاملا متفاوت میشه، چون متوجه میشه با آنچه که داره میگه. رفتارا پشت گفتهاست، تکرار کردیم، متوجه میشه که الان این حرف معناش این شد، معناش این شد، معناش این شد، تا ببینه حرف به کجا میخوره، نکتهاش اضافه است، من رد میکنم. مطلب بعد، حالا که فهمید به ضرورت باید حرف بزنه، دقت کنی ضرورت، پس چی گفتی، کجا گفتی، به کی گفتی، چه جوری گفتی، میشه قیود کلام، همش مسئولیت. یکی از نشانه های عقل انشاءالله در مسائل بعدی گفت، حضرت فرمود ما عاقل نمیشیم افراد رو مگر اینکه لحن کلام رو بفهمن. انسان‌های پیرامونی ما با سخنشون خودشون رو معرفی میکنن به ما، اما بعض وقتا خب اونقدر زیرکی ندارن که همه چی رو بگن، انقدر سفاهت ندارن که همه چی رو آشکار کنن، یه زیرکی به خرج میدن، یه خورده کلامشون رو جابجا میکنن، اما عاقل از لحن قول میفهمه. خدا رحمت کنه، میفرمودن انسان عاقل این که لحن قول خودش هم بفهمه، چرا من این کلمه رو تکرار میکنم، چرا من این حرفو اینجوری دارم میزنم، چرا من این حرفو اینجا دارم میزنم. در اثر شدت التفات به نفس میفهمه به مجرد که داره حرف میزنه داره عیبش رو آشکار میکنه. قشنگ میفهمه اینو که این حرف حرف خوبی نیست، این حرف زشت، این حرف زیبا نیست، یا این حرف اگر زشت نیست حرف قشنگی هم نیست. تا میرسن به یه کلمه، مسئله بهره و فایده. عقل معنای کسبه، عاقل کاسبه و کاسب عاقل. فقط منطقه کسب در دایره عقل معنا میشه. مهمترین عامل سکوت در انسانهای عاقل بی بهره بودن و بی فایده بودن بسیاری از کلمات. از زشت ها فاصله بگیرید. یه منطقه وسیعی هست، این لاتائلات، باطل، لغم. قد افلح المؤمنون، چرا؟ عن اللغو معرضون. خیلی کلمات لغوه. خدا رحمت کنیم، فرمودن کسی که به لغو عادت کرد زندگیش لغوه دیگه. خیال نکنید کلمات بی بهره فقط اینه که خب حالا فایده نداره، ضررم نداره. بی فایدگی منطق وجود انسان میشه. عادت میکنه که بره مغازه صبح تا شب وایسه که چیزی گیرش نیاد. این بیعقلی محض. حرف آخر رو عرض کردم، حرف آخر حقیر تو این جلسه در بحث سکوت اینه: اگر عقل معنای کسبه و معنای اکتساب و عاقل کاسبه و کاسب عاقل در چارچوب منطق عقلی خودش، کلام بیفایده معنای بیعقلی، معنای بیعقلی. و اگر انسان بخواد مفید حرف بزنه خیلی حرفا رو نباید بزنه. قبلا بحث ضرر بود و مسئولیت بود، این یه دنیا حرف داره. شما در روایات متعدد در معنای عاقل، در معنای عابد، در معنای مؤمن، در معنای اولی الالباب نگاه بکنید، یکی از خصوصیات کثیر و سم، طویل و سکوت، جز به خیر، الا به خیر، یعنی حرفش باید فایده داشته باشه. حرف ناب میزنن، حرف ارزشمند میزنن، حرف مفید میزنن. یه مقدمه بود در یکی از این کتاب‌های علمی که اون دوران جوانی علاقه ویژه‌ای داشتیم به حالا اون رشته تحصیلی خاص، از یکی از این حالا پروفسورهای مطرح دنیا بود، نوشته بود که انسان‌ها وقتی خیلی کوچکن از خودشون حرف میزنن، وقتی بزرگ میشن از واقعیت‌های هستی سخن میگن. اون موقع که از خودشون حرف میزنن، چون منطق از خود گفتنه، حتی صدق رو هم ازش عبور میکنن، دروغ هم میگن، چون معیار سخن خودشه، میخواد خودشو مطرح کنه. کسی توجهش به خودش بود، انسان دوتا دل نداره، قطعا از مرز حقیقت رد میشه، قطعا از مرزهای صداقت عبور میکنه، نمیتونه. دوتا چیز مورد توجه نیست مستمرن، بالاخره خطا میکنه. لذا میبافه دیگه. دیدید کسانی که گرفتار خودشونن در حال بافتنن، تو خیالاتن. از این مرحله عبور کرد، از واقعیت ها سخن میگه، راست میگه حالا، اما خیلی حرفاش مفید نیست، یا اگرم مفیده بهرش کمه. اگه به بلوغ رسید از حقایق سخن میگه، از واقعیت ها دیگه سخن نمیگه، از باید ها، از هست ها سخن نمیگه، از باید هایی که تو طول زمان زنده است. خب این است چه ربطی به من داره؟ باید ها قضایای فراگیر در هستی هستن، همه هستی دست حکومت حقایقن. میفرمودن اگه از این مرتبه عبور کرد چی؟ میگه مرتبه فوق این مرتبه، مرتبه سکوته. یعنی اول از خودش حرف زد، بعد از واقعیات سخن گفت، بعد از حقایق سخن میگه، گفت بعد از اون دیگه سخن نمیگه. میفهمه اینقدر حرف ارزشمند برای شنیدن هست، اینقدر، یه جمله بگم، فکر میکنید فتنه ها از کجا به وجود میاد؟ از کثرت کلام. روایاتو بخونید. لو سکت الجاهل لرفع الخلاف. اصلا اگر جاهل سکوت کنه صدای حق به گوش همه میرسه. این لاف ها و ادعاهاست که در مراتب کلامی خودشو نشون میده. یکی عربده میکشه، خب در نزد عموم جاهل شمرده میشه، بهش توجه نمیشه. یکی نه، در قالب چارچوبه های مورد پذیرش عموم حرف غلط میزنه، کار همه رو مشکل میکنه. عقل معنای سکوته، عقل معنای سکوته. شما نگاه بکنید امیرالمومنین چرا گم شد تو تاریخ؟ البته هیچ وقت برای اهل حق گم نخواهد شد. چرا محروم شدن یه عده ازش؟ چون یه عده جلو امیرالمومنین سخن گفتن، نزلنی اومدن جلو علی حرف زدن. امام صادق فرمود قطع زهری اسنان، ابو حنیفه از صفیان جهالی که با بافتنی ها به خودشون اجازه تکلم دادن. حضرت فرمود اگه اینا نبودن مردم میگشتن ما رو پیدا میکردن. امروز مراکز آموزشی ما با آموزش و تربیت علمی بعضن جهال رو اجازه سخن بهشون میدن. اندیشمندان برتر گرفتار خودشونن، گرفتار افرادی در میان خودشونن که مناقشه میکنن، مطالب و نقض و ابرام میکنن. همیشه هر جمعی به لطف الهی بالاخره عاقلی، اندیشمندی، متفکری توش هست که حق رو بگه. صدای این حقیقت رو کسانی که پنداشت و اندیشه فهم دارن گم میکنن و نمیذارن مردم به اون حقیقت برسن. بحث سکوت مفصله، خیلی هم جا داره بیش از این حرف بزنیم، ولی یه تعداد محدودی روایت امروز من معناشو گفتم. ولی ببینید نقصال کلام به شدت عقل، هرچی اضافه میشه کلام شکسته تر، بریده تر. لذا می فرمودن اصلا کلام حکیم، کلام عاقل، کلام کوتاه، موجزه، غل و دلس، اضافه نداره، منسجمه. اصلا زیبایی حکمت به عدم زوائد در کلام، حرف اضافه توش نیست، گوشت لخته. خدا رحمت کنه مجتهدی، استادمون میفرمود منبر نرید، اگه رفتید دنبه و استخون به مردم نندازید، حرف شسته رفته بزنید، حرف تمام بزنید، یعنی زوائد رو حذف کن. اصلا همه زیبایی معنای حفظ زوائد، حذف زوائده، کنار گذاشتن اضافات. زین کلام و زیبایی کلام، حکمت کلام، زوائد و شهستون. هرچی سکوت بیشتر شد کلام سالمتر میشه، متکلم سالمتره. حتی معنای اخلاص رو میگفتن در سکوت دنبال کنی، اربعین اخلاص رو میگفتن در سکوت و خلوت. همه آسیب ها از زمانه، همه اشتباه ها از زمانه، همه لغزش ها و بدبختی ها از زبان. اکثر اهل النار ببینی رو میگه زبان، جهنمی ها با زبان جهنمی، جرمهو صغیر جرمهو کبیر. این همه روایات متعددیست، چیز کوچیکیه ظاهرش ولی جرمش بسیار. گناهان کبیره رو اون سالی که بحثشو میکردیم همینجا لیست کنید، اکثر گناهان کبیره یا با زبان یا با زبان هم انجام میشه. قلیل المعونه، کثیر المعونه، خیلی راحت تکون میخوره ولی خیلی گرفتاری های موندگار ایجاد میکنه، موندگار. یه صحبتی میکردن در اختلافات خانوادگی، میگفتن اگر تو خونه های دستگاه موت میزنن ساکت باشه همه اصلا طلاق جمع میشه، همه دعواها از حرفا پیش میاد، از حرف و حدیثا پیش میاد. اگر کسی اینها رو فهمید زندگیش میشه پر سکوت. تا میرسن سکوت باب ملکوته دیگه، انسان صداهای عوالم بالا رو با سکوت وارد میشه بهش میشنوه. این که در واقع داره منادی هر روز از عرش صدا میزنه، میگن این صدا صوت عادی و مادی نیست که با گوش بشنوید، این صوتی است که انسانی که در خلوت و سکوت بره با وجودش درکش میکنه، لذا نوع زندگیش بر اساس اون صداها تنظیم میشه، نه صداهای و سر صداهای زمینی. چند تا مطلب دیگه عرض کردیم. محور دوم خود کلام و درستی کلامه. در روایت گفته شده علامت عقل کمی سخن، درستی سخن، زیبایی سخن، سنگینی سخن و با خیر و برکت بودن. پس ثواب با صاد شروع میشه تا ثواب با سه نقطه، این علامت عقل. اگه کسی حرف زد، اول گفتم و اون اولی رو توضیح زیاد دادم، کسی نمیتونه درست حرف بزنه، تمیز حرف بزنه، با خیر و برکت حرف بزنه، الا اینکه بیش از حرف سکوت داشته باشه. عقل فعال میشه، مصرفه، اون تولیده. میگفتن سکوت معنای مزرعه تولیده، سخن معنای فروش و مصرفه، معنای خریده، داری مصرف میکنی. به همین مقدار اکتفا بکنیم. بحثمون دستبندی بعدیشو انشالله اگر شد هفته آینده عرض میکنیم. جوونا تمرین کنید، عقلتون اگه تو جوونی فعال شد زهی سعادت، اگه نشد نمیگیم نمیشه، سخت ها، سخت، باید این دستگاه ها تو شما فعال بشه. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، به همه ما نورانیت، صفای قلب، عقل دینی، عقل فعال عنایت بفرما، در فرج ولی نعمت ما عنایت بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.